نه بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. خانواده ندا آقا سلطان در سالگرد کشته شدن او از برگزاری مراسم خودداری میکنند. روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر تا اواسط مرداد اعلام آمادگی کرد. و تیم فوتبال ایران با پیروزی بر تیم عراق مسیر خود برای راهیابی به المپیک 2012 لندن را هموارتر کرد. هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان، در گفتگویی با رادیو فردا ضمن آن که تأکید کرد خانواده‌اش اصولاً نمی‌تواند مراسمی در سالگرد درگذشت ندا برگزار کند، افزود افراد خانواده ضمناً به دلیل آنکه نمی‌خواهند مشکلی رخ دهد و یا کسی از بین برود، از برگزاری مراسم خودداری می‌کنند. خانم رستمی مطلق در مورد اینکه مسئولان جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه اقدامی برای یافتن قاتل ندا آقا سلطان انجام دادند به رادیو فردا چنین گفت:
گفتن که به شما زنگ میزنیم که بیایید برای بازسازی صحنه قصر ندا که حدودا فکر میکنم 6-7 ماه میگذره. من هنوز منتظر تلفن رو هم داشت.
ندا آقا سلطان یکی از 10 نفری بود که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 خورشیدی روز شنبه 30 خرداد ماه در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن خانم آقا سلطان که با تلفن همراه گرفته شد بازتاب فراوانی در رسانه‌های جهان به دنبال داشت. 3 سازمان حقوق بشری در فراخوان مشترکی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این فراخوان همچنین با ابراز نگرانی عمیق از محکومیت لیلا سیف‌اللهی، ژیلا کرمزادی مکوندی و نادر احسنی از حامیان مادران عزادار خواستار لغو اتهام‌های آنها شدند. خانم بهکیش در روز 22 خرداد سال جاری و 3 نفر دیگر در 19 بهمن سال گذشته در تهران بازداشت شدند. بیش از 9 ماه پس از راه اندازی اولین نیروگاه اتمی بوشهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه خبر داد که شرکت روس اتم، پیمانکار این نیروگاه، برای راه اندازی آن در دهه اول ماه اوت اواسط مرداد ماه اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رضا سجادی گفت قرار است سرگئی یشمتکو وزیر انرژی روسیه به منظور شرکت در مراسم راه اندازی نیروگاه بوشهر و کمیسیون همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و روسیه به جمهوری اسلامی ایران سفر کند. جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل راه اندازی نیروگاه بوشهر در سال 95 میلادی قراردادی با روسیه به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کرد، ولی به رغم افزایش هزینه‌های ساخت این نیروگاه، مسکو طی 15 سال گذشته بارها اجرای این پروژه را به تعویق انداخته است. و سرانجامی که در مسابقات رفت دور دوم انتخابی فوتبال المپیک 2012 لندن در قاره آسیا، تیم ملی امید ایران تیم ملی عراق را در شهر اربیل شکست داد. مسابقه برگشت پنجشنبه دوم تیر ماه در ورزشگاه تهران انجام می شود. تیم المپیک ایران در نیمه نخست با گل محسن مسلمان 1-0 به برتری رسید و همین گل به پیروزی ایران در خانه حریف انجامید. از شما دعوت می کنم در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر باشید، برنامه زنان ما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در این مجله بار دیگر تجاوز به زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد، از تظاهرات زنان جلف در لندن تا اتهام جلف بودن برای زنان مورد تجاوز واقع شده در خمینی شهر اصفهان، و به سراغ زنان راننده در عربستان هم خواهیم رفت. با ما باشید.
صدای
فقط کافیست سری به اخبار زنان بزنید. تجاوز جنسی، حربه جنگی نیروهای قذافی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیروهای هوادار معمر قذافی رهبر لیبی را به استفاده از تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک حربه در جنگ متهم کرد. و افغانستان و کنگو خطرناکترین کشورها برای زنان شناخته شدند. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، میزان بالای خشونت، نبود امکانات بهداشتی و فقر باعث شده تا افغانستان به خطرناکترین کشور برای زنان تبدیل شود و کنگو نیز به دلیل میزان بالای تجاوز جنسی در جایگاه دوم قرار دارد. خبرگزاری جهانی گلوبال تامسون هم اعلام کرده است که پاکستان، هند، سومالی در جایگاه سوم تا پنجم خطرناکترین کشورها برای زنان به دلیل بدرفتاری، تبعیض برای سخت جنین دختر و تهدید طالبان برای پاشیدن اسید قرار دارند. اما یا خشونت و تجاوز علیه زنان حربه ای است که تنها در کشورهای جهان سوم به کار گرفته می شود؟ شهران تبری، همکار رادیو فردا در لندن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم تبری، از جهان اول برای ما بگید وضعیت خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در بریتانیا چه وضعیتیه؟
در این کشورها تجاوز جنسی یک جنایت محسوب میشه و جرم خیلی سنگینی داره. کافیه که به مورد آقای استراسخان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، نگاه بکنید. یعنی فرقی نمیکنه که اون مردی که متهم به این عمل هست چه کار است، در چه موضعی قرار داره. این عمل یک جنایته. اخیراً در تورنتو رئیس پلیس تورنتو به یک خانم حقوقدان داشت میگفت که زنها نباید با لباس پوشیدنشون کاری بکنن که مردها تحریک بشن. این موضوع مطلبی شد که بحث داغی رو بر بیانگیزه و تظاهرات بسیاری رو به دنبال داشته باشه و اسم این تظاهرات رو گذاشتن تظاهرات زنان جلف یا تظاهرات لباس پوشیدن جلف، چون عبارتی که اون رئیس پلیس به کار برده بود این بود که زنها نباید جلف لباس بپوشند. این تظاهرات در تورنتو شروع شد، به آمریکا رفت و هفته پیش هم در انگلیس یک تظاهرات بزرگی زنها گذاشتن و لباسهای خیلی جلف به اصطلاح پوشیدن و شعارشون این بود که هر لباسی که ما بپوشیم مهم نیست. تجاوز جنسی جنایته. هیچ کس حق نداره تجاوز کنه به زنی به خاطر ظاهرش، به خاطر رفتارش، به خاطر هر چیز دیگه. این مسئولیت مرد هستش.
اما خانم تبری، من فکر میکنم تفاوت بسیار عمده‌ای که وجود داره بین تجاوز جنسی که به زنان در کنگو صورت میگیره با تجاوز جنسی که برفرض در فرانسه، امریکا و یا بریتانیا صورت میگیره، تفاوت موقعیت زنان هست. در کنگو، در افغانستان، در واقع به نوعی عملیات جنگیه و روها علیه همدیگه چنین ابزاری رو به کار میبرن. در کشورهای غربی به چه شکلی به این ماجرا نگاه میشه؟
به طور قطعی یک خشونت جنسی هست، جنایت هست. فرق نمی‌کنه، شما میتونید یکی رو بکشین، این جنایته. جنایت هم درش خشونت هست، اینم نوعی خشونته. ولی مسئله‌ای که در تمام جا مشترکه، منتها درجات متفاوت داره، به خاطر اینکه در کشورهای غربی قانون حاکم هست. در کشورهای دموکراتیک نگیم غربی، در کشورهای دموکراتیک قانون حاکم هستش، قانون جاریه و قانون تعیین می‌کنه که چه کاری درسته و چه کاری درست نیست. در حالی که مثلا در کشورهایی که نام بردید مثل کنگو قانون حاکم نیست. ولی در همه جا این وسیله تجاوز جنسی یک نوع اعمال قدرت از سوی مرد هست. حالا در جامعه اروپایی ممکن است سوی یک مرد به طور فردی باشه، در بعضی جوامع دیگه به طور جمعی هستش، به صورت یک عمل تایید شده از سوی دولت هست که دولتی مرد سالاره و میخواد قدرت خودش رو بر زن از این طریق اعمال بکنه. دیگه اصلا مسئله لباس در اینجا مطرح نیست. در افغانستان خب در اونجا که زنها برقه میپوشن اصلا.
خانم تبری، برای ما بگید که اگر در کشورهای به گفته شما دموکراتیک تجاوز جنسی علیه زنی صورت بگیره، اون زن چجوری میتونه از حقوق خودش دفاع کنه و چطور میتونه در دادگاه ثابت بکنه که به اون تجاوز شده؟
مسئله بسیار دشواریه. برای همین هم هست که در این کشورها گفته میشه که بسیاری از تجاوزهای جنسی حتی گزارش داده نمیشه، برای اینکه برای زنها حتی در غرب هم این مسئله تابو هست. بگذاریم که در کشورهای غیر دموکراتیک و غیر باز این مسئله به طرز خیلی غریبی اصلا ناموسیه، ولی با این حال در غرب هم تابوه.
و برخورد جامعه با مردی که متهم میشه به تجاوز جنسی چه هست؟
بسیار بسیار شدیده. در اون چی که من از در انگلستان میدونم، اگر کسی متهم به تجاوز جنسی بشه اصلا طرد میشه از جامعه.
با سپاس از همکارم شهران تبری در لندن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در روز روشن اتفاق افتاد. حادثه در محلی امن اتفاق افتاد، نه در بیابانی بی در پیکر و نه در پیچاپیچ دره‌ای پر از راهزن. راهزنان اما شیوه راهزنی را خوب بلد بودند. آنها در خانه را شکستند، به مردان حمله کردند، دستها و پاهاشان را بستند و در اتاقی محبوسشان کردند و زنها را با خود بردند. زنها پیر بودند و جوان. رسانه ها نوشتند که حتی زنی باردار هم در بینشان بود. چه بر سر زنها آمد؟ هرچه بود، بیش از 2000 نفر از مردم شهر را به امان خواهی و دادستانی به مقابل دادگستری خمینی شهر اصفهان کشاند. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، با ماست.
به نظر من اونقدر فاجعه بزرگی هست که در طول شاید تاریخ کشور ما فقط در زمانی که اقوامی مثل قوم مغول شاید به ایران حمله کرده بودند ما چنین چیزهایی رو در تاریخ میخوندیم. به راحتی نمیشه از لفظی مثل تجاوز برای یه همچین خبری حتی استفاده کرد. این یک فاجعه برای تاریخ معاصر ماست. اگر بازتاب‌های این خبر رو دنبال بکنیم و حرف‌هایی که در واقع مسئولان مستقیم و غیر مستقیم امنیت مردم در قبال یه همچین فاجعه میزنن رو دنبال بکنیم، حتی پوزش خواسته نمیشه از مردم، حتی در واقع توجیه نمیشه که چرا ما نتونستیم امنیت شما رو چنان برقرار بکنیم که در روز روشن به نوامیس مردم حمله بشه و اون هم در جلوی دیدگان خانواده زنان به اونها تجاوز بشه.
آنچه شنیدنی است اما واکنش مسئولان تامین امنیت مردم خمینی شهر است. سردار حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، واقعه را اینگونه شرح می‌دهد.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله میکنن به این خانواده. مردها رو در یه داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
خانم امینی، آیا حرفی برای گفتن باقی مونده؟
من فکر میکنم این رو اصلا باید در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف ما در نظر بگیریم، یک نقطه عطفی که ما به قرنها پیش برگشتیم، به حمله چنگیزخان برگشتیم. توجیهاتی مثل آنچه که در واقع امام جمعه وقت و مسئول واقع نیروی انتظامی و دیگران میگن در قبال همچین چیزی به قدری ناچیز و به قدری پرته که فقط باید اون رو در ادامه همین حمله دهشتناک توجیهش کرد. این یک اظهار نظر ساده نیست از طرف یک فرد مسئول که بگه پوشش یک زن میتونه یا در واقع حتی رفتار یک زن میتونه دلیلی باشه برای اینکه به او حمله بشه. مگر در سایر کشورها که آدم‌ها به راحتی لباس میپوشن، حجاب مرسوم ایران رو هم ندارن، کسی میتونه به حق دیگری حتی میتونه لمسش بکنه چه برسه به اینکه بخواد بهش تجاوز بکنه؟ این تنها نشان دهنده در واقع بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی کسانی هست که نتونستند امنیت رو نه تنها در شهر و خیابان و محیط‌های عمومی که برای چارچوب خانه‌ها و چهاردیواری خانه‌ها حفظ بکنند.
اما نکته دیگه‌ای هم که خانم امینی در این میون به نظر می‌رسه که باید بهش توجه کرد این هستش که در سال‌های پیش ما مواردی از قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های ناموسی رو داشتیم که در اون متهمان زمانی که در برابر دادگاه قرار می‌گرفتن تمام بار مسئولیت رو بر عهده قانون می‌گذاشتن و می‌گفتن قانون به ما اجازه داده که خودمون ناموس خودمون رو حفظ بکنیم و یا خودمون در واقع کسانی رو که در ایل و قبیله ما مرتکب خطای ناموسی شدن رو مجازات بکنیم. یا در موردی مثلا سعیده حنایی، ما فردی رو داشتیم که بیش از 16 زن رو کشته بود و ادعاش این بود که داره جامعه رو پاک میکنه از زنان ناپاک. اما اتفاقی که این بار افتاده، این بحث رو ما نه از زبان متهم پرونده و در مقام دفاع خودش داریم میشنویم، ما این حرف رو داریم از فرمانده نیروی انتظامی یک منطقه، یک استان بزرگ داریم میشنویم. استان اصفهان جز استانهای بزرگ ایران محسوب میشه. فکر میکنید اگر چنین اتفاقی و چنین سیستمی بخواد در ایران جا بیفته، چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد؟
متاسفانه من باید از این مسئله به عنوان یک بیماری اجتماعی نام ببرم. کشتن آدم ها و تجاوز به ناموس آدم ها یک بیماریه. ویروس این بیماری هر چه باشه، در هر صورت عامل این بیماری یک ویروسی هست که باید با این ویروس به مجادله بریم ما.
خانم امینی، یه نکته تأسف‌آور دیگر این هستش که تقریبا فکر می‌کنم در تمام 20 سال گذشته تابستان‌ها زمانی بوده برای وارد عمل شدن نیروی انتظامی برای کنترل روسری و حجاب‌های خانم‌ها، اینکه حالا مانتوها تنگ باشه، گشادتر باشه، روشن‌تر یا تیره‌تر باشه و یا چند تار موی اونها دیده بشه یا نشه، و بعضی اوقات هم وارد جزئیات میشن که برای نوع آرایش خانم‌ها هم حتی محدودیت تعیین می‌کنن و جریمه تعیین می‌کنن. اما دقیقاً در همین تابستان در طی دو هفته گذشته ما شاهد 3 تجاوز در ملأ عام بودیم. یک مورد در خیابان شریعتی تهران اتفاق میفته که 2 نفر درگیر میشن با متجاوزان و آسیب میبینن. یک مورد در دانشگاه فردوسی مشهد بوده که منجر میشه به تجمع دانشجویان و درخواست حفظ امنیتشون، و مورد بعدی در خمینی شهر. واقعا چرا نیروی انتظامی علارغم تلاش برای کنترل حجاب زنها قادر به تامین امنیت زنان ایرانی نیست؟
ما زنها بعد از انقلاب سال 57 تبدیل شدیم به یک پرچمی برای اینکه اسلامی بودن این انقلاب رو به اثبات برسونیم. فرمان اجباری شدن حجاب خیلی سریع بعد از انقلاب از سوی آیت الله خمینی صادر شد و بعدها قانون و همه مراجع اجرایی کشور در خدمت چنین ایده‌ای قرار گرفت. فقط به این دلیل بود که ما به عنوان پرچم انقلاب اسلامی به دنیا نشون داده بشیم. ما منظورم زنان ایران هست. حجاب ما سمبل این اسلامیت هست، سمبل این واقع جمهوری اسلامی هست. بنابراین ما به خودی خود نمیتونستیم تصمیم بگیریم برای اینکه این سمبل رو خدشه‌دار بکنیم. اگر ما زنان تصمیم میگرفتیم که لباسمون به اراده خودمون انتخاب بشه، در واقع داشتیم قداست این پرچم رو از دید آیونی که سردمدار تصمیم گیری برای نظام اسلامی بودن خدشه‌دار میکردیم. بنابراین شدیدترین برخوردها و شدیدترین تصمیمها برای حفظ این سمبل و حفظ این پرچم در 32 سال اخیر گرفته شده. اما اینکه در قبال حفظ این آیا اونها مسئولیتی برای پاس داشته در واقع دست کم ناموس این زنان دارند یا نه، همونطور که اشاره کردم هر از گاهی در کشور از سوی گروه های افراطی ما چیز رو به اسم قتل ناموسی، به اسم قتل های زنجیره‌ای ناموسی یا چیزهای دیگه میشنیدیم. اما این شکل نوینش در واقع ارمغانی هست که به نظرم آشوب های سرکوب 2 سال اخیر بهش دامن میزنه. یعنی شرایط سیاسی ایران هر چقدر که پیچیده تر میشه، ناامنی هم درش افزایش پیدا میکنه و خب ایده‌ای هستند که اساساً از این ناامنی و این شلوغی درآمد و قدرت کسب میکنن، بنابراین به گمان من حتی بهش دامن میزنن.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ.
اجبار شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاریو که به خاطر نوشته هام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
طرح تفکیک آموزش عمومی از همان 30 سال پیش پس از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شد. از همان سالها دختران و پسران از 7 سالگی از یکدیگر جدا می شوند تا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مبانی مذهبی اسلام پاس داشته شود. تفکیک جنسیتی تا 18 سالگی، تا زمانی که دختران و پسران به بلوغ اجتماعی و جسمی و دینی می رسند ادامه می یابد و آنگونه که ماهای اخیر مطرح شده است، قرار است این تفکیک جنسیتی به محیط های دانشگاهی هم تسری پیدا کند. اما سوال اینجاست، چرا با اینکه بیش از 30 سال از این تفکیک جنسیتی و آموزش مذهبی می‌گذرد، چرا این چنین فساد و جنایت در میان مردم رخنه کرده، به گونه‌ای که زنان نه در خیابان، نه در دانشگاه و نه در حریم خصوصی خانه‌هایشان امنیت ندارند؟ این سوال را با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس در میان می‌گذارم. آقای پیوندی،
من فکر می‌کنم امروز در حقیقت در برخورد با حوادثی که در جامعه ما تعدادشون هم داره زیاد میشه، این پرسش شما خیلی پرسش اساسی است. من فکر میکنم این بیش از هر چیز برمیگرده به تفکر مکانیکی و خطی که در بین مسئولین وجود داره. یعنی مسئولین ما فکر میکنن که این نوع مسائل به زعم اونا اخلاقی یا روابط بین دو جنس مخالف از طریق جدا کردن مکانیکی این افراد و از طریق سختگیری های بی جا یا از طریق تحمیل یه سری از هنجارها و قوانین سختگیرانه حل خواهد شد، در حالی که مسائل اصلی جامعه به این ترتیب حل نمیشه. یعنی مسائل اصلی جامعه نه با تصمیمات از بالا و تفکرات عامرانه، بلکه از طریق درک مسائل اجتماعی و برخورد مسائل اجتماعی از با زاویه کارشناسانه در واقع میتونه حل بشه. برای همین هم هست که ما هرچی بر این روش های سختگیرانه اضافه میکنیم نتیجهش آنچنان مطلوب نیست. ضمن اینکه این چیزایی که شما میبینین و اون چیزایی که در مطبوعات به نظر من میاد و در رسانه ها مطرح میشه، اینا فقط نوک کوه یخیه که در جامعه ما شاهدش هست.
اما آقای پیوندی، چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟ چرا در این حال که بیش از 20 ساله که هر تابستان عملیات ویژه‌ای گذاشته میشه برای کنترل زنان، کنترل حجابی که زنها دارن، چرا در این حال که سالهای ساله که این تفکیک جنسیتی صورت گرفته و همونطور که شما هم میگید در واقع وضعیت اجتماعی به گونه ای هست که حوادثی مثل حوادث خمینی شهر فقط این نوک قله کوه یخ فساد اجتماعی هست که گاهی خودش رو نشون میده، چرا مسئولان جمهوری اسلامی هیچ عکس العمل و توجهی که نشان نمیدهند بماند، وقتی هم که میخوان در مورد مواردی مثل مورد خمینی شهر اظهار نظر بکنن، مسئولیت رو از دوش خودشون و از دوش جامعه مردان کاملا بر می دارن و بر دوش زنانی می گذارن که احتمالاً صدای موسیقی رو بلند کرده بودن و یا در حریم خصوصی خودشون با هر پوششی که حق انتخابش رو داشتن مشغول گذروندن زمانشون بودن؟
این سوال به جای شما به این موضوع بربط میشه که مسئولین نقطه حرکتشون بیش از هر چیزی معیارها و مسائلی است که به جامعه امروز ایران تعلق نداره. برای همین هم از درک خواستها و نیازها و ویژگی های این جامعه عاجز هستند و اونا فکر میکنن تنها وظیفه‌شون پاسداری از موازین دینی است، موازین اسلامی است، بدون توجه واقعا به واقعیت های اجتماعی و نیازهای انسان امروز و جوانای قرن 21. برای همین هم تنها در واقع دغدغه مسئولین به نظر میرسه رعایت این مسائل حتی به صورت ظاهری است. نتیجه این میشه که تمام توجه به طرف مسائلی میره که فرعی هستن و مسائل اصلی فساد اجتماعی در عمل در این فضای غبارآلود و در این فضای نوروشن کاملا پنهان میمونن و یا مسئولین حاضر به اعترافشون نیستن، برای اینی که فکر میکنن که اونا وظیفه دینی خودشون رو انجام میدن و این جامعه است که در حقیقت مسئولی وجود آمدن چنین شرایطی است. همین ماجرا در مورد زنان خیابانی، در مورد کودکان فراری، در مورد تمام اون زمینه های که در جامعه ما، پدیده های نامطلوبی که در جامعه ما وجود داره، متاسفانه همین نبه که شما گفتین میشه داوری کرد. یعنی ما شاهد یه نوع سکوت و در واقع عدم هر نوع پویایی فکری و یا راه حل‌های اجتماعی فکر شده هستیم در مورد اینا، برای که مسئولین ما یه نوع در واقع به یک بن‌بست فکری در این زمینه ها دوچار هستن. اونا به مسائلی توجه میکنن که در حقیقت مسائل اصلی جامعه ما نیستن و همین هم هیچ وقت نمیتونم بفهمم که برای چی چنین پدیده های منفی در جامعه میتونه رشد بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نافرمانی مدنی با در عربستان سعودی. ده‌ها زن سعودی روزهای جمعه و شنبه اقدام رانندگی در برخی شهرهای این کشور کردند. عربستان سعودی تنها کشوری است که در آن رانندگی برای زنان ممنوع است. کمپین رانندگی زنان عربستان سعودی بیش از دو ماه است که زنان این کشور را فرا می‌خواند تا در روز 27 و خرداد به تنهایی پشت فرمان اتومبیل‌هایشان بنشینند و در خیابان‌های عربستان رانندگی کنند. همکارم ایلیا جزایری همراه ما هستند. زایری به ما بگید که آیا این رانندگی زنان عربستانی به خیر و خوشی تموم شد یا مسائل رو هم به همراه داشت؟
اینطور که خبرها رسیده هم به خیر و خوشی تموم شده هم به خیر و خوشی ادامه داره. یعنی برخوردی با زنانی که رانندگی کردن صورت نگرفته، به اضافه این که خود زنانی که این کار انجام دادن تاکید میکنن که در قانون هیچ ماده‌ای بنابر منع قانونی رانندگی زنان وجود نداره و هیچ فتوای شرعی هم برای تحریم وجود نداره. من با خانم امیر کشخری، یک زن روزنامه نگار سعودی که اتفاقا روز جمعه در خیابانهای ریاض رانندگی کرده بود صحبت کردم و تاکید میکرد که این اقدام به معنی مقابله با دولت نیست، برای گرفتن یک حق اجتماعی هست که داره صورت میگیره.
ولی آقای جزائری، خبرهایی هم که میرسه در واقع نشون میده که گویا حتی پادشاه عربستان هم نگاه مثبتی نسبت به این ماجرا دارن و امکان داره که اصلا این اجازه به طور رسمی صادر بشه که زنان عربستانی هم بتونن رانندگی کنن.
ببین، نه فقط ملک عبدالله پادشاه عربستان نظر مثبتی دارن، مجموعه حاکمیت سعودی نظرشون مثبت هست در مورد این قضیه. فقط این بحث در مجلس شورا مطرح شده که به طور رسمی مجلس شورا اعلام کنه از این به بعد زنها آزاد هستند که رانندگی کنند. در حقیقت ممنوعیتی که وجود داره یک ممنوعیت از سوی دولت نیست، یک ممنوعیت اجتماعی. کسی که بافت سعودی رو میشناسه میدونه که نوع جامعه سعودی طوری هست که فکر میکنه زنها رو اگر در لفافه بذاره، زنها رو در خانه نگه داره و مانع از رفت و آمدشون بشه، اینطوری میتونه زنها رو حفظ کنه و این قضیه هیچ ارتباطی به منطقه مشخصی نداره. برخوردی که پلیس شریعت اینطور که بهش میگن میکرده با رانندگی زنها به این دلیل بود که این اتفاق میتونست که یک سری تنش‌های در جامعه به وجود بیاره که ادامه اونها دیگه جمع کردنش برای سردمداران سخت بود، ممانعتش از این جهت بود. خود پادشاه سعودی گفت که این قضیه اگر جامعه به تذیر ما هیچ حرفی نداریم که زنها به خیابون بیان در رانندگی کنن.
آیه جزایر، به نظر میرسه که اتفاقات اجتماعی زیادی داره در جامعه عربستان میفته، اینطوری که خبرهای هفته پیش در واقع خبر میداد از عربستان، گویا یکی از دختران پادشاه عربستان هم اون نقاب رو کنار گذاشته و با یک حجاب اسلامی در خیابون‌ها ظاهر شده و داره اقدامات پیشروانی رو در مورد حقوق زنان در عربستان مطرح میکنه.
درست هست، این اجتماع هست که همیشه فشار می آورد بر روی حاکمان که یک استاندارد خیلی نامعقول یا رعایت کنند. جامعه سعودی حدود 30 سال پیش داشت به یک جامعه رو به پیشرفت حرکت می کرد و در اون جامعه زنان امکان رفت آمده بیشتری پیدا کرده بودند. یک اتفاق افتاد، اون کریزه انقلاب اسلامی ایران بود، این باعث شد موج اسلامگرایی تندرو و اسلام سیاسی بار دیگر در عربستان سعودی زنده بشه. این موج جلوی همه این پیشرفت‌های اجتماعی رو گرفت و بار دیگر تأثیر مستقیم روی زنها گذاشت و زنها رو به خونه برگردوند.
با سپاس از همکارم میلیا جزایری در بیروت. رانندگی زنان عربستانی در روز جمعه هم همه ماجرا نبود. فمینیست‌ها در سه شهر پاریس، لندن و بروکسل هم به مقابل سفارت عربستان رفتند تا همراهی خود را با زنان عربستانی اعلام کنند. سوده راد از پاریس. سوده، برای ما بگو که در مقابل سفارت عربستان در پاریس چه گذشت؟
فمینیست‌ها در واقع به فراخوان لیگ حقوق بین‌المللی زنان و عده دیگری از انجمن‌های فمینیستی و خود افراد در واقع به طور شخصی دعوت شده بودن که به جلوی سفارت عربستان یک نامه مبنی بر حمایت فمینیست‌های فرانسه و کلاً زنان و مردان فرانسوی از حق رانندگی زنان در عربستان به سفارت عربستان سعودی بدن، به اضافه یک دسته گل، به اضافه یک ماشین اسباب بازی کوچولو به عنوان سمبل این کمپین.
و برخورد پلیس و مسئولان سفارت عربستان با تظاهرکنندگان چطور بود؟
در واقع تظاهرات نبود، یه جوری تجمع خیلی کوچیکی بود و اصلا قرار نبود که شعاری درش داده بشه و اجازه ای هم از پلیس گرفته نشد که این تظاهرات یا این تجمع قرار اونجا برگزار بشه. در واقع نگهبان سفارت خیلی تعجب کرده بود و نمی‌دونست اصلا چه اتفاقی داره میفته. همینطور کسایی که از خود سفارت اومدن بیرون، بعد از سفارت اومدن و نامه رو دریافت کردن و همینطور دسته گل رو، همزمان این نامه به دست وزیر امور خارجه فرانسه رسید، به اضافه این که خانم غزنی بشرو که در کنار وزارت بهداشت فرانسه مسئول امور برابری زن مرد در فرانسه هم هستن، این نامه رو دریافت کردن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.